بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات و اكبر تفضیلا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، در ادامه گفتار و گفتگو در آیات نورانی سوره اسراء، الان به آیه 19، 20 و انشاءالله آیات بعد از اون رسیدیم. دیشب گفتیم که در آیات مهمی خداوند سه نکته و مبحث با اهمیت رو بازگو فرمود. جمله ای رو در آیه 16 مطرح کردم خدمت عزیزان و 17 که مختصر جمع‌بندی کوچکی از اون موند و آیات بعدی و ورود به مباحث امشب انشاءالله. گفتیم خدای سبحان فرمود هنگامی که جامعه‌ای فرو می پاشد چنین شرایطی رو دارد که مترفین و دارندگان موقعیت اقتصادی بالا یه فساد اقتصادی را آغاز می کنند. اینها تکیه می کنند بر زر خیش، یه افراطی در گرایش به دنیا و فسق از این جماعت دیده می شود. یه دنیا گرایی که این مترفان دارند تسری می کند، در قبال اوامر خداوند ایستادن و فساد در جامعه منتشر شدن و فروپاشی اجتماعی. دیگه اون جامعه فروکش می کند، شکوه خودش را از دست می دهد و به زوال می رسد. اینجا نکته ای رو بناست خدمت عزیزان تذکر دهم و اون این است که بسیار لطیف این جمله‌ای که عرض می‌کنم، شاید مثلا خب متاسفانه ندیدم شاید که هیچ مفسری به این نکته تذکری بدهد، اون این است که عزیزان در رشد و کمال و شکل گرفتن و تعالی جامعه، قرآن کریم مبنا رو فرهنگ قرار می‌دهد که به دنبال اون توسعه اقتصادی می‌آید. هنگامی که فرهنگ جامعه اوج میگیرد و تقویت میشود، بدانید به دنبال توسعه صحیح فرهنگی و کمال معنوی در اون جامعه مسیر سعادت و رشد اقتصادی هم فراهم میشود. چنین بازگو میکنیم که دریچه رسیدن به خیلی از سعادت ها فرهنگ صحیح و ایمان جامعه و اون نگاه معنوی است که در همین مقوله سخن که گفتم می گنجد خدمت عزیزان. اگر اون شکوفا بشه، به دنبال اون اقتصاد هم می آید، به دنبال اون رفاه هم می آید در حد مطلوب اون. دلیل قرآنی: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردمان دیانت، ایمان، تقوا و اصول درست زندگی و اون فرهنگ نورانی رو مبنای کار و زندگی که خودشون قرار دهند، گشوده می شود دربهای رزق. امکانات زمین هم در اختیار اینها قرار می گیرد، آسمان هم به ایشان می خندد و یه شکوفایی در رونق و برکات اینها دیده خواهد شد. پس می بینیم در بسوی رشد و کمال رفتن، خداوند فرهنگ رو مقدمه توسعه یک جامعه معرفی می کند از جهت رفاه و موقعیت مادی. دقیقا عکس این رو دیشب خدمت عزیزان گفتیم، در زوال وقتی جامعه فرو می پاشد از اقتصاد شروع می شود فرو پاشی. یک فساد اقتصادی، سوء برداشت از مواهب خداوندی، اسراف و فرو رفتن در مواهب اقتصادی مقدمه می شود برای تخریب فرهنگ. اقتصاد فرهنگ رو خراب می کند، اونگاه جامعه فرو می پاشد. عرض می کنم این یه اصل تحلیلی اجتماعی فوق العاده قابل توجه و تأمل است که در حد واقعا نگاه های جدیتر و بررسی های فزونتری است. فقط از باب این که نگفته باشیم خدمت عزیزان اشاره کردم و رد شدم در حد تذکار و تذکر. به دنبال اونگاه فرمود که این زیربنای فکر باید درست بشد، نگاه رو باید ببینیم به دنیا که اون دنیا موجب زمین خوردن نباشد، دنیا موجب از بین بردن جامعه نباشد. بینش به این دنیا و حیات دنیوی و نعمتهای دنیا و نگرش ما به این تعیین کننده است. به همین خاطر من کان یرید الحاجله، یا دنیا مراد آدمیان می شود یا مراد نمی شود. اگر کسی دنیا مراد او شد، یعنی تمام هم مهمت و مقصود و مقصد مصروف در دنیا شد، الا آجله گفتیم دنیا، اجلنا له فی ما نشاء، این وعده الهی است، میرسد به دنیای خیش، البته نه به شکل مطلق. فرمود فیها ما نشاء لمن نرید. قواعد و مقررات و ضوابطی وجود دارد خارج از دست انسان در رسیدن به نعمتهای دنیوی، اونها دست خداست. اما در حدی که محدوده بشری است، اگر کسی برای دنیا کار کند، خداوند به او دنیا میدهد، دنیا در اختیار او قرار میگیرد. پایان این قسمت این آیه باز خواهم گفت. اما دیگه اون سو، اگر کسی تمام فکر رو مصروف به دنیا کرده است، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اون سوی خط خبری نیست، تمام سهم خودش رو همینجا دارد. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی رو بر میگرداند از ذکر خداوند و به باقی و به اون جاودانگی و به ادامه زندگی فکر نمی کند و مصروف در همین دنیاست، بداند که همین قسم دیگه بعد از آن برای او خبری نخواهد بود. قسمت بعدی رو میگم و یه جنبندی. اما آیه 19 امشب، و من اراد الاخره، اون کسی که نگاهش رو بلند میدوزد، واپسین رو میبیند، پیش پای خودش رو و این زندگی دنیا رو نمیبیند. انسان رو یه موجود کوچک مادی محصور و به اصطلاح منحصر به این دنیا نمیداند، افق وسیع دید دارد، معتقد است، میبیند جهان باقی را و اراده هم به اون بقا دارد، اون رو مراد و انگیزه و هدف اصلی خیش قرار میدهد. یک. دوم، و سعالها سعیها. دقت بفرمایید عزیزان، شناخت درستی دارد، با انگیزه درست میبیند آخرت را، و اونگاه سعا لها سعیها. بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان، سعی التفات بفرمایید که تلاش است، اما نه تلاش معمول، کار کردن و کوشش معمول رو سعی نمیگویند. سعی اون کوشیدن و اون تلاشی است که در او جدیت وجود دارد، به اون دانش آموز، به اون جوینده پوینده ای سعی میگویند که یه سر و گردن از دیگران بهتر تلاش و کار میکند در این کلاس و در این مجموعه. سعی اون حرکتی است که مش و راه رفتن نیست، دویدن و عد و هم نیست، یه چیزی است بین راه رفتن معمولی و دویدن، اینو میگن سعی. و سعالها سعیها، اگر کسی اراده کند آخرت را، عاشق بی زر ره به جایی نمیبرد، عاشق بدون تحرک همیشه خفته است. و سعالها سعیها، و بکوشد و تلاش کند سعی در خور اون آخرت. و سعالها سعیها، نه سعیهو، نه سعی خودش رو، سعی قابل شأن آخرت، و چنین سعی و کوششی رو بکند. و هو مؤمن، سوم، معتقد و باورمند باشد به اون چه می کند، بداند اون چه می کند در کف دارد، نقد است، نسیه نیست، وعده نیست، بافته نیست، سخن نیست، نه این رو در کف دارد. فاولئک کان سعیهم مشکورا، اینا به مثقال ذره خیر خودشون خواهند رسید، به هیچ عمل اینها غیر قابل تشکر باقی نمی ماند و خداوند از اعمالشون تقدیر و تشکر شایان توجه به عمل می آورد. زیباست آیه شریف. پس ببینید مبنا این شد، اراده و مراد کدام است؟ اصلا بحث این نیست که ما چه بکنیم یا چه نکنیم، دنیا داریم یا نداریم، 100% باید داشته باشیم. اینها بحثا شده البته در جای خودش، کاملا اینها رو بنده روشن کردم خدمت عزیزان در پناه قرآن و آیات نورانی قرآن کریم. بحث این است که مراد ما کدام است، ما برای چه، اون غایت و هدف چیست، هدف گذاری ما کجاست. اگر هدف گذاری دنیاست، تمام تلاش های ما منتهی به دنیا می شود. اگر هدف گذاری ما آخرت است، از دنیا بهره می بریم، وسیله است، ابزاری است، ممری است، پلی است برای رسیدن به اون مراد آخرت. این است که خداوند می گوید که البته اگر چنین است باید سعی بشه. نمیتوان ادعا کرد که ما مرادمون آخرت است، ما اون رو اراده داریم اما نشسته ایم و خسبیده ایم. نه، و سعی مناسب بکند، معتقد به کار خویش هم باشد، ایمان پای این هم وجود داشته باشد، فاولئک کان سعیهم مشکورا، خداوند این سعی رو میدهد. در تلاش دنیوی و رسیدن به دنیا 100% به قید مطلق نفرمود خداوند اگر هر کی برای دنیا کار کند به خواسته خیش میرسد، اما اگر کسی طبق ضابطه برای اون عالم و برای آخرت هدف گذاری میکند و قدم برمیدارد میرسد. این رو قطعی فرمود خداوند. این فرق بین تلاش دنیوی و تلاش اخروی است. اگر کسی آخرت رو اراده کند، راه اراده آخرت همینجاست، باید اینجا سعی کند. من لا معاش له لا معادله، اگر معاش در اینجا جوینده و پوینده نباشد معاد نخواهد بود. از همینجا باید رسید به اون آخرت، نه از جای دیگر. و سعالها سعیها، بکوشد و تلاش لازم رو بکند با اعتقاد بداند که مورد تشکر خداوند قرار میگیرد و سعی او ناسپاس باقی نمیماند. خب این روان آیه و جنبندی. من اینجا یه دو جمله رو میگم قبل از اینکه این رو ببندم آیه رو و این قسمت بعدی که تتمه است مطرح بشه. مایلم که یه دو نکته رو که از زیباترین قسمت‌های کوتاه و موجز نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، از اونهایی است که خدا می‌داند به جلال الهی از جز پسر ابی طالب این گونه صحبت گفتن بر نمیاد. اصلا کسی این تسلط رو به قالب و محتوا ندارد که بتواند چنین دنیایی رو در کوزهی بگنجاند، یه اقیانوسی رو تو چند کلمه بگنجاند و هدیه کند به انسانها. این از اون شاه بیت های کار پسر ابی طالب است که در کلماتی کوتاه اون چنان شاه درهای غلطانی رو مطرح می کند. در خطبه 133 نهج البلاغه است، امام یه دو سه تا خط داره، حالا من به خطبه کار ندارم، خیلی از اون ابتدا زیبا شروع میشه. اون قسمتی که مراد منه اینه: و انما الدنيا منتها بصر الاعمى. اگر ببینید این همون من اراد الدنيا است، اگر دنیا مراد کسی باشد، یعنی دیگه تمام مطلوب او دنیا باشد، این انسان بینایی ندارد، این دید ندارد. مثنوی داستانی رو نقل میکند از زبان دو شتر که با هم گفتگو میکنند. این فابله، ادبیات حیوانی است به اصطلاح، یعنی اون چه که انسان ها میخوان بگن از زبان خودشون نمیتوانند، از زبان حیوانات میگویند. که نمونه زیبا و زنده اون رو در پنج آتانتارای هند یا کلیل و دمنه پارسی خودمون میبینید که از زبان حیوانات سخن میگویند. هر مشکل اجتماعی رو میخوان بگن به یه حیوان، از زبان او صحبت میکنن، خیلی زیبا و بدون ترس و مشکل و واهمه مطلبشون رو بازگو میکنن و دامن کسی رو هم نگیرد به ظاهر. این دو شتر با هم صحبت میکنن، میگه من نمیبینم این چالیست که تو داری، من هی تا قدم برمیدارم میخورم زمین، آه میبینم این مدتی که قافله با هم طی شد تو هیچ پات نپیچید، زانود کج نشد، هیچ زمینی هم نخوردی و مشکلی هم نداری. این شتر با اون شتر میگوید تو میبینی همین جلو رو نگاه میکنی، اما من وقتی میبینم و میخوام حرکت کنم نگاهم رو بلند میکنم، از بالای بلندی تمام مسیر رو تا پایان مینگرم، یه مرور کلی میکنم، بعد مقطع به مقطع، بعد مرحله به مرحله این دید کلی خودم رو منطبق میکنم. من زمین نمیخورم و نخواهم خورد، اما تو زمین خواهی خورد. اون کسی که زمین میخورد عزیزان، کسی است که نمیبیند جلو را و پیش رو رو درست، این نابیناست نسبت به پیش رو. امیرالمؤمنین میگد انما الدنيا منتها بصر الاعمى، انسانی که تمام دنیا رو میبیند صرف و پس از اون نمیبیند، به فتوای علی ابن ابی طالب برون مرده به فتوای من نماز کنید، این کسی است که چشم او نمیبیند و بسته است. لا یبصر من ما وراءها شیئا،
دیگه این که نمی اصلا این چشم بینایی نداره، این در همینجا مونده از چشم. والبصیر ينفذها بصره، اما انسان بصیر اون کسی است که نافذ میبیند تا مرگ، بعد از مرگ، پس از مرگ، عوالم بعدی را، یه نگاه کلی میکند، میبیند. و یعلم ان الدار وراءها، بعد در پناه این نگاه بلند میبیند که منزل و جایگاه پس از این استقرار و ایام کوتاه این سراست. بعد اونگاه امام میفرماید فالبصیر، این خوب دقت بفرمایید چقدر با دو سه تا حرف در کلام عرب جمله رو عوض میکند امیرالمومنین، با دو تا حرف، با یک من و با یک الا و با یک فی و اصلا همه چی رو عوض میکند امام. فالبصیر منها شاخصان، انسانی که بصیر است منها، از این دنیا برمیدارد به دقت و با نگرش درست. اما والاعمى الیها شاخصون، اما انسان نابینا اون کسی است که الیها نه منها، از دنیا بر نمیدارد بلکه در دنیا میگذارد. دنیایی نیست که از اون چیزی بردارد، دنیایی است که وجود خودش را هم در این دنیا مینهد. والاعمى الیها شاخص، والبصیر منها متزود، بصیر اون کسی است که در تلاش است که هی از دنیا بگیرد، هی بهره بگیرد، ای تزود و توشه و زاد و راهله مسیر از دنیا بردارد. اما والاعمال لها متزود، اما اعما و نابینا آن کسی است که برای دنیا انبال می کند، اعما و نابینا آن کسی است که برای همین دنیا می نهد و می گذارد. دنیا رو زیبا امیرالمؤمنین بازگو می کند طبق این آیه شریفه، من اراد الاخره، اون کسی است که عجله دارد، فرصت کمه، مدام در حال برداشتن از دنیاست برای اینکه باخیش ببرد. اما اون کسی که متاسفانه اراده دنیا کرده است، مدام اون چه دارد از وجود خود در همینجا سرمایه گذاری می کند، در همینجا می گذرد، هیچی از این در بیرون نمی برد، توهی دست بیرون می رود، خالی برون می رود. این یک. دومین یه نامه 22 نهج البلاغه است، نامه که عرض میکنم 3.5 خط. این رو امیرالمؤمنین مینویسد به عبدالله عباس. عبدالله ابن عباس نقل میکند که من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، چند تفاعی به هزا کلام الله صلی الله علیه و آله. از هیچ سخنی در عمرم بعد از پاره سخنان پیامبر مثل این کلام استفاده نکردم و تو زندگی من ابن عباس تعیین کننده نبود، همین نامه‌ای که علی برای من نوشت. اما بعد از حمد و ثناء خدا ابن عباس، فان المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، گاه من دیدم انسان‌ها خوشحال میشن برای چیزهایی که بنا نبوده اصلا از دستشون بره، که حالا که به دست آوردن خوشحال بشن. یعنی چیزهایی است که مرور طبیعی عمر است، یه چیزهایی است که اینها جزء مزاج طبیعت و زندگی آدمیان است، اما انسان‌ها برای به دست آوردن این دستفشانی می‌کنند، سر از پا نمی‌شناسند، تبریک به هم میگن، این در اون در می‌زنند. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه، و دیدم انسان‌ها گاه ناراحت میشن، متأثر میشن از دست دادن چیزهایی که ابدا بنا نبوده است اونها را به دست بیاورند، اصلا این چیزی نبوده که اینا بخوان به دست بیارن، اما اینا غمینن، متأثرن که چرا از دست دادن. اما ابن عباس، اگر از من علی سوال میکنی، فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک، جای دارد که انسان در به دست آوردن اون حیات آینده شادمان باشد. اگر دیدی امروز یک قدم برای فردای خود برداشتی، امروز روز شادی توست. ولی یکن اسف که علا مافات که منها، اگر دیدی چیزی از فردا از دستت رفت، اینجا بنشین سر بر زانو بنه و زار زار برخیشتن متأثر باش. و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بهی فرها، اگر چیزی از دنیا به تو دادن خودت رو گم نکن، اونقدر شادی و دستفشانی نکن. اما فات کم منها فلا تأس علیه جزا، اگر چیزی از دنیا از دستت رفت بیقراری نکن، دیگه خیال نکن با آخر خط رسیده ای و کار بر تو تمام است. ولی یکن هم و کفی ما بعد الموت، اون هم و همت و اون مراد و انگیزه خودت رو برای اون زندگی بگذار که در ابدیت با اون زندگی خواهی بود و برای همیشه در جاودانگی او باقی خواهی ماند. نامه 22 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این مجموعه سخنی است که در این دعایه، این هم با استفاده از کلمات امیرالمؤمنین، یه گوشه هایی از این بحث تبیین شد. به دنبال آن فرمود: چون کسانی که برای آخرت سعی میکنند، چون کسانی که مرادشون آخرت است، دنیا رو میخواهند برای اون که برسن به مقصدشون، چون کسانی که دنیا رو برای دنیا میخواهند، کلن نمد ها اولا، ما هر دوشون رو کمک میکنیم. عجب است، کلن نمد ها اولا، من خدا به هر دو مدد میدم. اینا بنده های منن، ولی همون هایی که دنیا رو میخواهند اینا بنده های ما هستن، اینا از جای دیگه مدد نمیگیرن. اصلا فیاض است که مدام فیض میدهد. استعذار دارید تقسیم میشه همیشه. رحمت خداوند دو گونه است، رحمت رحمانی است و رحمت رحیمی است. رحمت رحمانی خداوند هیچ حد و مرز و حصری ندارد، هیچ حوزه ای نمیشناسد، سیاه و سفید نمیداند، کافر و مؤمن و ملحد و فاسق و فاجر و متقی نمیشناسد. تمام وجود، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. تمام وجود و هستی آن به آن فیض از حضرت فیاض میگیرد. کلا نمد دو هاولا، کسی که حرکتی ندارد در وجود مگر از محرک کل، کسی که توانی ندارد مگر از لا حول ولا قوه الا بالله. فرمود کلا نمد دو هاولا و هاولا، هم اون گروه را، کوشندگان برای باقی را، هم کوشندگان برای فانی را. نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، اینا رو پیغمبر ما از عطامون بهشون میدیم، به هر دو بندمون میدیم. دشمنان ما هم بر سر این سفره نشستند و میخورند، عدیم زمین خوان احسان و اوست، بر این سفره یغما و چه دشمن چه دوست. این رحمت رحمانیه گسترده است، این آسمان و این زمین و این معادلات پیچیده مادی دنیا همه دارن بهرشو میبرن و استفاده میکنن. و ما کان عطا ربک محظورا، خدا محدودیتی برای عطا خودش در دنیا برای بندگانش قرار نمیده، این معنی نمیشه ازشون، حتی ولو ما را هم که نخواهند، اینها مشمول لطف ما میشنند. یه وقتی عرض میکردم خدمت دوستان عزیز ماجرای ابراهیم رو، بالاخره عرض به خدمتون این سو اون سو دویدن و اون ضیافت ابراهیمی و اون روحیات حضرت ابراهیم، و بالاخره کسی نبود و این سفره آماده است و طعام گسترده است و دیده پیریست، بالاخره این پیر رو دعوت کرد و آمد نشست سر سفره و غذا رو خورد و استفاده کامل رو کرد. بعد دید که جناب ابراهیم دیگه این سبیل ها رو تابی داد و بلند شد از جا و دارد از در میرد بیرون. وا ادبی، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، نه سلامی، نه علیکی، نه تشکری از خداوند، نه از ما، هیچی نگفتی، داری میری تو کجا میری فلان. گفت خدا کیست چیست فلان، می حرفا چیه تو میزنی؟ بالاخره ما نانی خوردیم و داریم میریم، الان تمام شد مطلب، کاری نداریم. ابراهیم درشتی کرد و متأثر شد و بانگی خروشی وانگاه رفت. آمد جبرئیل امین: یا خلیل الله، اینجا خطا کردی جناب ابراهیم، اینجا به خطا رفتی. این کس که تو میبینی 70 سال بر سر سفره ما نشسته است و یک بار ما رو صدا نزده است، ما بر او درشتی نکردیم، ما تا الان به او بانگ نزدیم. یک شب بر خان تو آمد نشست، تو تحمل اون نکردی؟ 70 سال است میخورد از ما و ما رو نمیشناسد، حالی یک شب خواستی از سفره تو بخورد تو رو بشناسد؟ آیا تو چنین توقعی داری؟ این رحمت رحمانیه الهی است. و ما کان عطا ربک محظورا، خداوند میدهد این عطا رو، ارزانی میکند به بندگان خیش. اما این دنیاست، انظر، حالا چشمت رو باز کن یا رسول الله، ببین در دنیا این رحمت رحمانی است، این شامل حال بندگان میشه، همه میخورند و میبرند. اما انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اما ببین این تفضیل، این تفضیل ما وجود دارد، ما بندگانمون رو تفضیل میدیم، اینا در یه سطح نیستن، اینها برتر و برترین دارن، بالا و بالاتر دارن. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفصیل، یک گوشه از این تفصیل رو در دنیا میبینیم، اما اصل این تفصیل و برتری رو یقینا در عالم آخرت خواهی دید به اشکال مختلف و زیبای اون. انظر به وجود مقدس محمد مصطفی، خطاب میکند خداوند، بنگر یا رسول الله. همینطور که در دنیا میبینیم ما یک ملاکهایی برای تفصیل انسانها قائل شدیم، این گروه نسبت به اون گروه، این جماعت نسبت به اون جماعت، اینا تفاضل دارند، اصل این تفاضل انسانها را فردا مشاهده خواهی کرد. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیل، اصل تفضیل ها اونجا شروع می شود. اینجا بگذار زیر پوشش رحمت رحمانیه باشند، اما وقتی که رحمت رحیمیه رو توضیح می کنی بین انسان ها، اونجا قضایا چیز دیگری می شه. اونجا گروهی کلا انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، ادهی فرسنگ های تو وامند پس 900 هجاب، میمانند پس هجاب های عمیق و سنگین. اما ادهی وجوهن یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، میبینند و عیان مشاهده میکنند، در آغوش میکشند جمال مشاهده ربان. اینها حالی دارند، اونها حالی دارند. این تفصیل و درجاتی است که در اون سو آدمیان دارند. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفصیل. لا تجعل مع الله اله آخر، یه جمله گفته میشه، این قسمت بعدی بسته میشود و یه بحث بسیار زیبا عمیق و طولانی رو در طی چند جلسه از این آیه شروع خواهیم کرد که توضیح خواهم داد از آیه بعدی. لا تجعل، برای جمع‌بندی پایانی، تمام این مطالب سرش در یک کلمه است. لا تجعل مع الله اله آخر، پیامبر مباد قرار دهی در کنار خداوند اله دیگری را. جایگزین کردن خداوند با هر چیز دیگر کفر است. در کنار خداوند همسط و همتراز او حرام چرا قرار دادن شرک است. ولا تجعل مع الله اله آخر، نفر بود ولا تعبد مع الله، عبادت نکن با خدا، نه نه نه، ولا تجعل، اصلا ممکنه بحث عبادت نباشه، ممکنه اصلا بحث عبادت نباشه عزیزان، به گونه ای باشه که انسان عملا داره یه کاری رو میکند و کسی رو در کنار خدا قرار داده است. بتی ساخته است در وجود خیش از قدرت، بتی ساخته است از ثروت، نمیخواد که حتما بت لات و منات و عزا و بتکده ابو سفیانی باشد، نه، ممکنه بتکده دل باشد، ممکنه بادر بتها بت نفس شماست وان دیگر بت ما رو این بت اجدهاست. ممکنه انسان در قبال اطاعت خدا، در قبال پذیرش خداوند چیز دیگه این چنینی رو در وجود خودش علم کرده باشد، در عرض و سطح خداوند البته. لا تجعل مع الله اله آخر، اگر چیزی در کنار خدا هم سطح خداوند قرار گرفت، بعد میدونی چی میشی؟ فتقعد مذموما مخذولا، آنگاه پیامبر قعود پیدا میکنی. قعود یعنی نشستن، یعنی زمینگیر شدن، یعنی واماندن. نقطه مقابل ولا تجعل مع الله، یعنی اشهد ان لا اله الا الله، نقطه مقابل قعود یعنی قیام و ایستادن. پیامبر با توحید آدمی برمیخیزد، اوج میگیرد، راه میافتد، کمال مییابد، گام ها رو برمیدارد. اما با شرک انسان مینشیند، زمینگیر میشه، از توان میافتد، پست می شود، همت او دون می شود و دیگه یک موجود محدودی بیش نخواهد بود. فتقعد مذموما مخذولا، شرک تو رو به سوی خذلان می برد، عدم توفیق، ناموفق بودن در مسیر کمال، تو مخذول خواهی شد و مذموم و شایسته مذمت و سرزنش و ملامت. خب میدونید نوع این آیات شریفه قرآن ایاک اعنی و اسمه یا جاره است، یعنی خداوند پیغمبر رو خطاب میکند که دیگران حساب کار خودشون رو بکنند و بنمایند. پس فرمود دیگه این جنبندی مطلب پیشین، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. توحید رمز کمال و سعادت و شکوفایی است. از توحید فاصله گرفتن انسان رو کوچک می کند، محدود می کند، شکوفا نمی کند، باز نمی کند، استعداد انسان عیان نمی شود. اون چه خدا در وجود ما قرار داده است با توحید عزیزان، کلید رسیدن به اون توحید است، وحدت و توحیدی است که در آفرینش خداوند وجود دارد و در معرفت ما هم توحید حرف اول و سخن آخر رو می زند، هم حرف اول است هم حدیث آخر است. خب این تمام شد دیگه. از اینجا عرض کردم خدمت دوستان عزیز، آیین که شروع میکنیم کمش رو امشب بگیم و ادامه بحث رو در آینده خواهیم گفت، یه مجموعه آیه ایست از شماره 22 تا شماره 39 38 و 39. این مجموعه آیاتی که ملاحظه میفرمودین 15 آیه 16 آیه این که خواهیم گفت، اینها رو می توانید نامگذاری کنید تحت عنوان حکمت‌های قرآنی، چون بعد از این که تمام اینها تموم میشه بعد میگه فاوحا ربک ذالک مما اوحا ربک من الحکمه، پیامبر اینهایی که بهت گفتیم همه حکمت‌هایی بود که ما برای زندگی به تو تعلیم دادیم، یعنی اینها اصول زندگی است، اینا ابعاد اجتماعی قرآن کریم و زندگی اجتماعی شما آدمیان است، به تعبیر اینها راهکارهای زندگی است که خداوند پیش روی پیامبر و مسلمین و پیروان قرآن قرار میدهد. این آیاتی که ملاحظه میکنیم همین 15-16 آیه یه مشترکی است بعضی از اینها بین قرآن و تورات، به همین خاطر میگن این آیات اشاره به 10 فرمان موسی دارد. این 10 فرمانی که خدا به موسی گفته است تو همین آیات دیده میشود. البته اینها خیلی بیشتر از اونه، در مجموع که بخوانیم ملاحظه خواهید فرمود. و یه جمله دیگرم بگم بعد شروع میکنم محضرم بارک عزیزان. اینو یه وقتی در سوره مبارکه آل عمران بودن یه جایی عرض کردم، شاید همین یه وقتی به دوستان گفته بودم این رو. خب بعد عرض به خدمتون، بعض از دوستان یه نوشته رو برای من آوردن و این رو میخواستن مطابقات اون به اصطلاح از متون دینی خودمون ببینیم آیا چیزی داریم یا نداریم. خب اون ریشه کار بررسی شد، مشخص شد که مجموعه مطالبی که آورده شده از یه پروفسوری است آمریکایی که ایشان کاری رو در زندانهای امریکا انجام میدهد. این یه به اصطلاح ریلیژن تراپی داره، مثلا یه مذهب درمانی رو در زندانهای امریکا شروع کرده است این آقا و به این شیوه دارد درمانی میکند مثلا بعضی ها رو. یه اصولی دارد، این 20 اصل رو به عنوان اصول موفقیت خودش تعریف کرده است که اینها رو رو در رو چهره به چهره می نشیند صحبت می کند با مجرمین و عرض به خدمتون تأثیر خوبی هم در یه طیف زیادی از زندانهای اون هم زندانهای اونچنانی امریکا یه تأثیر اینچنی گذاشته است. اینو دوستان عزیز که حالا اسم نمی برم بالاخره محبت فرمودن و هم فکری می کردن با اون برنامه و کاری که با بعض عزیزان داریم، این رو آوردن و عرض به خدمتون به من داده. من وقتی اینها رو بررسی کردم سه چیز براشون نوشتم. نوشتم آیه 22 سوره مبارکه اسراء تا آیه 38 حداقل 15 اصلش از 20 اصل ترجمه این آیات بود، نه اشاره به اینها. حداقل میتونم بگم 14 مورد 15 مورد مثل ترجمه بود که حالا انشاءالله در شبهای آینده اونها رو میبینیم و اونها رو هم در لابلای مطالب دیگهی که در این آیات گفته میشه بررسی میکنیم. بسیار زیبا، بسیار جامعه، یه اصولی که مثل زدودن جرم تو جامعه با همین اصول است، مثل اینکه زندگی سالم و بهره‌مندی با همین اصول تأمین می شود. دستورهای راهگشایی که اگر خداوند سبحان بر پیغمبر مکرم خود هم گفته است، امروز این سو و اون سوی دنیا حاجت بشر به همینه، همین مطالب است که انسان رو به سعادت می رساند و به خیر رهنمون می کند. خب حالا از اینجا شروع می کنیم انشاءالله. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. البته به این قسمت ها نخواهیم رسید امشب. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. اما قرآن زندگی و اصول زندگی رو از کجا شروع میکنه؟ عرض کردم شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اول اون شور و شوق نسبت به خود حضرت اوست و اصلا اون اصول زندگی که تمام این مطالب بعدی هم که بگیم تو این عبودیت دیده می شود. فرمود و قضا ربک، اشاره کردیم شبی به دوستان، قضا به معنای حکم کردن است. قاضی را قاضی می گویند چون حکم می کند، اما هر حکمی رو قضا نمیگن، اون حکم قطعی را، اون امر مسجل و غیر قابل برگشت را، فرمان قطعی بدون برگرد را، این رو قضا میگوین. حکم قطعی مسلم الهی از ازل تا ابد این است الا تعبدوا الا اياه، که آدمیان جز او را عبادت نکن. استهزار داشته باشید عزیزان، کلمه عبادت در قرآن کریم دارای سه معناست. من واژه عبادت رو میگم و از آیه استفاده میکنیم. عبادت در قرآن کریم یک معنای اون تعلق یعنی پرستش است. عابد پرستنده خداوند سبحان است. عبادت پرستش حضرت پروردگار است. این یه معنای عبادت در قرآن کریم است. معنای دوم کلمه عبادت در قرآن و اون نهایت خضوع و خشوع، اون تزلل کامل رو در وجود یک موجود عبادت میگوید خداوند سبحان. وله او اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً او کرها، وقتی تمام وجود تسلیم خداوند میشه بعد میشه ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، بعد خورشید میشه عبد، ماه میشه عبد، به صریح کلام قرآن تمام این وجود میشن عبد، بندگان خدا میشن. اینا تمام خضوع و خشوع قهری و ذاتی برای خداوند سبحان دارند. این میشه معنای دوم. معنای سومی هم در عبادت داریم که حالا اولا معنای اولیه همون تعلق و پرستش بیشتر، اونگاه معنای خضوع و خشوع، سوم هم طبعا اطاعت، اون فرمان برداری را عبودیت میگوید، همون معنی که در اصطلاحات کلام عرب بوده است. اگر به یک کسی عبد میگفتند، عبد مولا به یک کسی میگفتند، العبد فما فی یده کان لمولا، عبد اون کسی بود که اطاعت کامل میکرد، دیگه فرمان دیگری نمیبرد، یه فرمان میبرد، یه اطاعت داشت، این رو عبد میگفتند. عبادت در لغت عرب به معنای فرمان برداری، به معنای اطاعت، و سه معنا داریم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این حکم قطعی است. وقتی خداوند یه حکمی رو قطعی میکنند دیگه تمام جوانب این حکم بررسی شده است، همه چیز اون دیده شده است، دیگه خلاف این حکم یعنی خلاف تمام مصالح حکیمانه آفرینش خلقت به خداوند سبحان حکم کرده است حق. الا تعبدوا، یک پرستش. حکم قطعی الهی این است که پرستش منحصر به حضرت اوست. پرستش عزیزان خوشترین و عالیترین احساسی است، عالیترین توانمندی است که در وجود آدمیان نهاده شده است. این خوشترین حال رو، این زیباترین حالت رو یقیناً باید به پای کسی مصروف کرد که عالیترین و زیباترین صفات را دارد و اون نیست مگر مظهر جمال کل و کمال کل. عبادت به معنای پرستش، به معنای اون کسی که ذاتی که در قبال او وجودت رو محو کنی، ذاتی که در قبال او سر خضوع رو فرود آوری، منحصر به خداوند سبحان است. هیچ مقامی، هیچ موجودی لیاقت پرستش رو در خلقت و در آفرینش از ازل تا ابد نداشته است. یه وقتی اشاره در یه سوره عرض کردم، سوره روم، برای بعضی از عزیزان، به همین خاطر است که بعضی از عارفان میگویند، البته نه به معنای تصحیح سخنشون و باور اون عرض میکنم خدمت عزیزان، فقط نقل کلام میکنم، بعضی از عارفان اعتقاد دارن این آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اینه که پرستش فقط از آن خداوند سبحان است، این مثل الحمدلله است. یعنی چی الحمدلله؟ یعنی وقتی شما میگید الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها از آن خداست، خب ما دیگران رو هم که حمد میکنیم، ما که دیگران هم حمد و ثنا میکنیم، میگن شما اشتباه میکنید، گمان میکنید دیگران رو حمد کردید. شما هر کی رو در وجود حمد کنید در واقع خدا را حمد کردید. چرا؟ چون میگن اگر شما هر موجود رو به خاطر وجودش حمد کنید که وجود از خود اون موجود نیست، اگر شما کسی رو به خاطر خصوصیاتی که دارد، اصلا به خاطر بودنش حمدش میکنید، ایجاد کننده رو دارید حمد میکنید، اگر شما کسی رو به خاطر موقعیتی که دارد، کسی رو به خاطر چشمش، به خاطر قدش، به خاطر استعدادش، به خاطر عرض به خدمتون هوش و حافظش، به خاطر این مسائل حمد میکنید و آفرین بر او میگویید، این هم که خدا رو دارید آفرین میگید، این هم که اون رو آفرین نمیکنید. چون از کماندار بیند اهل خرد، اینا که از این نیست، این هم آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. اگر هم بر پاره از خصلت‌ها و خصوصیات و صفاتی که به دست آورده است حمدش میکنید، باز اگر بشکافید همین رو میبینید هزار و یک عامل دست به دست هم میدهد تا بتواند کسی کمالی رو احراز کند، تا بتواند کسی اندیشه ای رو بارور کند، سینه ای رو پر کند، بازوی رو قدرتمند کند. باز هزار و یک عامل باید دست به دست هم بده تا این زمینه ها پیش بیاد و تمام اون عوامل به دست خداونده، که کمترینش اینه که رشته این عمر رو قد نمی کند، کمترینش اینه که این زمین میچرخد، خورشید میتابد، آسمان میبارد. باز هم باید بگید یا واهب العقل لکل محامدو الى جنابك انتهى المقاصد. باز باید بگید الحمدلله رب العالمین. اینها میگن، این گروه و جماعت میگن عبادت خداوند هم همینطور است. یعنی گمان کردن در طول تاریخ دی بت پرستیدن، اما این بت نبوده. اصلا نمیشه غیر خدا رو عبادت کرد، اصلا عبادت به ساحت غیر خداوند نمیچسبد. اینها معتقدن که درون کفر ایمانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان، درون هر بتی جانی است پنهان. اینا میگن اصلا اگر بشر در طول تاریخ سر رو مقابل بت فرود آورده است، خیال کرده است، بت پرستیده است. مگه میشه بت رو پرستید؟ مگه اصلا میشه پرستش رو جایی صرف کرد جز برای حضرت او؟ این توهم بوده، این خیال بوده است، این باطل ذهنی بوده است. و الا اشهد ان لا اله الا الله، یعنی نه اینکه ما معتقدیم که خدایی جز او نیست، نه اصلا در حقیقت تصوری برای عبادت جز خداوند وجود ندارد. یک گروهی حتی به اینجا مطلب رو رساندن، در این حد میگن. عرض کردم من فقط نقل کردم، اصلا در مقام رد و قبول نیستم مطلب رو. این رو پاره از عارفان و پاره از اهل معنا و اصطلاح و دل گفتن این حرف رو، بماند در جای خویش. پس یک، پرستش و قزالب بکن لا تعبدو الا اياه. دوم، معنای دوم پرستش گفتیم اطاعت، اطاعت را دوم بگم بهتر است. فرمان برداری، ببینید از هیچ کس ما فرمان برداری برامون واجب نیست، اطاعت هیچ کی بر من و شما واجب نیست، غیر خداوند اطاعت هیچ کس ذاتن واجب نیست. الاصل و عدم و اطاعت احد الا احد، هیچ کس حق اطاعت بر دیگری ندارد، ولو پیغمبر باشد، ولو امام باشد، ولو هر که باشد، هیچ کس حق ذاتی و اصیل اطاعت ندارد. اطاعت منحصر است به خداوند سبحان، ذاتن خداوند واجب الاطاعه است. اینو عقل میگه، آفریدگار است، خالق است، صاحب کارگاه وجود است، همه چیز ما در کف اوست. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، او فرمان میدهد، او وجود رو داده است. حالا این خدای فرمانده وجود که اطاعت از آن اوست، ان الحکم الا لله، حکم از آن اوست، میگه غیر از من این موارد را اطاعت کنید، به امر من، به امر من، نه به میل خودتون. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اطاعت کنید از اولی الامر، که ما اولی الامر رو مقام عصمت میدانیم در قرآن کریم. اشاره میکند خداوند سبحان به اطاعت رسول بعد از اطاعت خودش. اطاعت پیامبر بر ما لازم، اما نه ذاتن، بلکه به امر خداوند متعال. اگر خدا لازم نمی کرد، اطاعت پیامبر هم بر ما لازم نبود. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، معنای دومش فرمان برداری منحصر به خداست، اوست که فرمان میدهد و اطاعت او دیگه اطاعت به چون و چراست. این اطاعت رو در این حال در توضیح مطلب توهم ذهنی نماشه برای عزیزان. این اطاعت رو میبینید خداوند برای پیغمبرش همین رو میگه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت پیامبر می کند اطاعت خدا می کند. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اگر خدا و رسول، ببینید ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله، بدون هیچ اختلاف بین خدا و رسول فرمود، قرآن سریع فرمود، اگر خدا و رسول حکمی رو صادر میکنن دیگه نگید آیا این خدا گفته، آقا یا رسول الله از کجا معلوم، یا رسول الله حرف خودتونه. نعوذ بالله، همتون شنیدید بارها در صباح قدیر خدمت دوستان عزیز گفته شده است در اون پگاه ها و صبح های قدیری که در حال خدمت عزیزان بودیم وقتی پیامبر فرمودن به صریح نقل تواریخی که طبری می نویسد نمیدونم کامل ابن عسیر می نویسد خیلی اینا نوشتن وقتی پیامبر خطبهشون تموم شد بعد از آمدن مقابل پیامبر گفتن یا رسول الله حرفایی که گفتی از خودته یا از خداست اینا از خودته یا از خداست چی دارن میگن اینا چه شناختی پیامبر دارن اینا چه پیغمبری رو رسول اینا نخوندن آیات قرآن رو اینا نمیدونن مرز اطاعت پیامبر چیست اینا نمیدونن وقتی گفت اطیع الله و اطیع الرسول نفرمود اطیع الرسول تو فلان مسئله تو این قسمت یا اون قسمت نه به قول مطلق گفت گسترده گفت این رو خداوند اما با همه این حرفا که عرض میکنیم محضر مبارکتون اطاعت پیامبر با تمام حدود گسترده ای که دارد اطاعت ذاتی نیست عرضیست به سبب فرمان خداوند سبحانه است دسومت کل شیء بالدو و دسومت الدهب به نفسه چربی هر چیز از روغن است و چربی روغن از ذات خود اوست فرمان خدا ذاتن مورد قبول است اما فرمان غیر خداوند باید به امر حضرت الله این میشه توحید ناب و قضا ربک الله تعبدو خدایا اگر ما توجهی به پیغمبر هم داریم این به گل روی توست این به اطاعت فرمان توست اگر کسی رو لازم الطاعه کردی اگر فرمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندانش میبریم به خاطر که تو فرمودی تو به اینها شأنیت امر دادی تو به اینها امارت دادی تو گفتی انما یرید الله تو اینها رو چنین جایگاه دادی بر سر و چشم ما جایگاه دارن این میشه توحید این میشه بعد این حرفا که بیاد دیگه بعض از زمزمه هایی که بعضی ها میکنن نیست این اعتقاد ماست شیعه چنین میگوید در حق ائمش شیعه چنان میکند شیعه علی را فلان میداند شیعه نعوذ بالله کی چنین حرفا گفته است کی چنین قضایی ها میگوید کدام عالم شیعی در طول تاریخ حد علی ابن ابی طالب را از پیغمبر بالاتر برده است کدام عالم شیعی پیدا شده است در طول تاریخ استقلالا برای این بزرگان شأنی نعوذ بالله در کنار خدا قائل باشه کی همچه حرفی زده است این تهمت ها چیست که زده میشه کدام یک انسان آگاه بوده است که غیر از این سخن بگوید از عالمان شیعی ما در طول تاریخ اعتقاد ناب به قرآنی ما اینه خداوند اطاعت ذاتی دارد بعد از اطاعت ذاتی او پیامبر است امیر المؤمنین اهل بیت علیهم السلام توحید محض این مثقال ذره غیر توحید در این اعتقاد وجود ندارد حالا هرچی میخوان صرفه بگذارند فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه ما معنای سوم گفتیم معنای سوم عبادت چیست خضوع خشوع خشوع و خضوع یعنی اینکه دیگه خود رو رها کردن ببین وقتی که دو انسان احساس خودی میکنن مقابل هم اینها دیگه یه جایی چالش دارند یه جایی بالاخره استکاک نظر دارن این که میبینید شما این 9 سال بود اگر این 9 سال 90 سال هم میبود یعنی اگر علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا 90 سال هم با هم زندگی میکردند حکایت همین 9 سال بود یک مورد بیش نمیومد که چالشی باشه یک مورد بیش نمیومد که اختلاف نظری باشه چون این دو تا وجودی هستند که اینها وجود کاملن دو تا کامل هیچگاه با هم تعارض نمی کنن. تعارض از نقص برمیخیزد وقتی انسان به یک کمال توحیدی میرسه دیگه از خودش فارق میشه دیگه که با وجود تو کس نشنود ز من که منم انسان فارق میشه خضوع تمام و جامع اینه که انسان میگذارد هست خودش رو ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من دیگه واقعا معتقده که ما عدم هایی ما هستی هان ما تو وجود مطلق و هستی ما یه چیزی از انسان شنیده نمی شود دیگه این خضوع کامل و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه اینم مال خداست در قبال اوست که انسان باید از سر نفس برخیزد و وجود رو واگذار کند به حضرت او و بعد میاد طعم‌های خوش بعدی در کام انسان می نشیند حالا در این حال نسبت به خضوع و این خشوع ما دستور داریم در شریعت که به بعضیا خضوع کنید و خشوع کنید، اما اگر ما نسبت به کسی هم خضوع و خشوع میکنیم که تو همین آیه بعدی خواهید دید وَخْفِزْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمه، مقابل پدر و مادر مواظب باش خشوع کنی یا هم خضوع کنی. اگر ما به کسی خضوع میکنیم و تواضع و ذلت به معنای مثبت آن نشان میدیم، اینم باز به امر کیست؟ و امر من الله است. والله ما اجازه نمیده شخصیتمون خیلی از کارها انجام بدیم، اما چون خدا گفته است و این خواسته الهی و فرمان اوست، ما از خاک هم خاکتر زیر پای پدر و مادر هم می نشینیم. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رو به گوش میگیریم، به خضوع میکنیم به فرمان او. میدانیم که فرمان او یعنی فرمان وجود، سعادت هستی، سعادت و تمام توفیقات و این فرمان نهفته است. پس فرمود عبودیت حکم قطعی خدا این است که عبادت از آن اوست، چه عبادت به معنای پرستش، چه اطاعت، چه اون خضوع و خشوع، قهرن و ذاتن از آن حضرت سبحان است و بس. خب حالا به دنبال این و بالوالدین احسانا، و حکم کرده است خداوند که به والدین احسان شود. من این بحث به والدین احسان رو، اصل بحث رو میذارم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، در حدی که فرصت کوتاهی باقی مانده است من فقط یه جمله را عرض میکنم محضر و بارکتون، و این رو قابل توجه بدانید. ابعاد این دستور خداوند، چرا قرآن تأکید میکند به والدین در لابلای آیات شریف نورانیه و خیلی ابعاد دارد، بحث اجتماعی داره، بحث اقتصادی داره، بحث اخلاقی داره و خیلی مباحث درش نهفته است، اشاره خواهیم کرد. اما من یه سوال اینجا از عزیزان دارم و اون اینه که شما در قرآن یه نکته عجیبی رو میبینید، چه توجیه ما برای این نکته داریم؟ خدای سبحان در قرآن کریم بعد از توحید و بعد از وحدانیت خودش و بعد از انحصار در عبودیت دیگه هیچی نبود تو وجود که به والدین تذکر بده و به والدین احسان رو. دیگه مهمترین مسئله همینه. چرا این حالت وجود دارد؟ این چه سریست که خداوند بعد از آن که میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، میگه به والدین احسان رو. نام پدر و مادر میبرد و احسان به اینها تذکر میده. هنوز این آیه ذهن ما رو به خود مشغول کرده است و بیرون نیامدیم. انشکرلی ولی والدین، شکر کنید مرا و والدین را. این چه توحیدی است که نام خدا همیشه میبینید این والدین خودشون نونقد کشیدن جلو که اومدن بعد از نام خدا خانه کردن. چی شده؟ این چه سریست؟ چرا باید بعد از توحید خداوند نام والدین بیاید؟ بعد از شکر الهی دیگه هیچ فاصله ای نباشین وسط رو پر کنه جز شکر والدین؟ این چه سریست؟ این چه بحثیست؟ این رو به جد عرض میکنم در محضر قرآن خدمت دوستان عزیز. بنده شاید نمیتونم، زمان نمیگم، ساعت محدوده، تعریف نمیکنم، خیلی در این مسئله مطالعه کردم، خیلی در این قضیه تأمل کردم، در آیات، در روایات، در متون دینی خودمون خیلی تدبر کردم در این قضیه. به یه نتیجه واحد رسیدم در اینجا که اینو شاید یه مرتبه در سوره مریم به دوستان عرض کردم. این رو به این نتیجه رسیدم که این که خدا بعد از خودش، یعنی این رازشو میخوام بگم، حالا چرا قرآن هی میگه احسان والدین، فردا شب خواهیم گفت، اما چرا باید متصل بعد از خدا بیاد؟ چرا بعد از توحید خدا احسان به اینها؟ چرا بعد از شکر خداوند شکر والدین؟ این عامل عجیب دارد، یعنی فلسفه عمیقی داره این بحث. اون اینه که مثل این که در میان تمام حقوق، مثل این که در میان تمام محبت‌ها بالاتر، مثل این که در میان تمام روابطی که در عالم بشری وجود دارد، نزدیکترین رابطه بین انسان و خدا بین انسان و والدین است. بعد از محبت خداوند و خلق، نزدیکترین نوع و سنخ محبت اون محبتی است که بین والدین و فرزندان وجود دارد. اصلا این نوع محبت از بقیه محبت‌های جامعه بشری فرسنگ‌ها فاصله داره. این نوع دیگه محبتی است. این چیز دیگری است و اون قصه دیگر است. عرض می‌کنم منظرم بارک عزیزان. ببینید دوستان عزیز، خداوند محبتی به بندگان خیش می‌کند که این محبت به نوعی است که توقع در قبال این محبت نیست، توقع حقوقی در قبال این محبت نیست. خداوند لطف خودش رو شامل حال بندگان خویش می کند و حال اینکه در اوج غناست، در اوج استغناست، در اوج بلندی است، حاجتی به بندگان خویش ندارد. وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. این لطف رو خدا می کند. بندگان او سراسر نیاز و او بی نیاز، اما این خدا اونچنان گاه به این بندگان محبت می کند که فقط انسان باید سرش به دست بگیرد بگه جل جلالک و عظم نوالک. خدا چه چیز ما نمی فهمیم که این موجود ضعیف رو تو اینقدر به دست محبتت می پرورانی، چقدر به این لطف می کنی. هرچه با تو می جنگد باز میگی بازا بازا، الان چه هستی بازا؟ گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی، لگد زدی، کوبیدی، رفتی آمدی، فریاد کشیدی، بانگ کردی، خروش کردی، خوردی، ریختی، پاشیدی، باز بنده ما بیا ما کارت داریم، باز بیا، باز انیبو الی ربکم، باز یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باشه اینو فردا شب میگم، اما مثل این که فقط این رابطه رو بین کی میبینیم؟ بین والدین و فرزندان میبینیم در عالم بشری. گاهی شما عزیزان والدین حاضر در مجلس اومدید پیش بنده گفتید چه بکنم؟ آقا جان در مسجده، نه کنده نیست نه سوخته نیست، هر کارم با من کرده اما فرزندمه، دوستش دارم، نمیخوام رهاش کنم، بگید چی کار کنم باش؟ اما هیچگاه یه زن و شوهر این حرف رو نمیزنن. به یه جا رسید قیچیش میکنن، برو تو سوی خودت من سوی خودم. دو تا دوست هیچگاه این حرف رو نمیزنن. به نمیخوایمش، سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر. اما هیچگاه این حرف ها رو والدین به بچه هاشون نزدند و نمیزنند. اونا مثل این که خدا یه جرعه از اون محبت خودش تو دلهای اینها ریخته. ای باشه این حیف، این به این سادگی بگذرم ازش، بگذارید اینو انشاءالله فردا شب یه توضیح بیشتری میدم. حالا اون مباحث اجتماعی اخلاقی اینها هم انشاءالله در ادامه بحث با دوستان در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از ساحت قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، توفیق استفاده و بهره برداری از آموزه ها و تعالیم نورانی قرآن و اطرت رو سرلوحه زندگی ما قرار بدهد و ما را منتفع بگرداند.